اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمة المعصومين. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، شهد، اموات جمع نهج البلاغه ما، مرحوم سید رضی، همه شارحان نهج البلاغه، همه بانیان خیر سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه، امروز توفیق داریم که حکمت 320 نهج البلاغه رو محضر شما خوبان عرض کنیم. و قال علیه السلام لسائل سأله ان معزله. امیر المؤمنین سلام الله علیه در پاسخ شخصی که از او سوال سختی پرسید، سوال پیچیده‌ای پرسید، حضرت در پاسخ به این سوال سخت و پیچیده فرمود سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. ای آقا، اگر می‌خواهی سوال بپرسی، سوال پرسیدن تو برای تفقه باشد، برای فهم باشد. سوالی بپرس که یک ثمره‌ای داشته باشه، یک مشکل و گره ذهنی از تو حل کنه. ولا تسأل تعنتن. تعنت یعنی به زحمت انداختن. سوالی نپرس که طرف مقابل رو به زحمت بندازی. برای گیر انداختن، برای اذیت کردن، برای اظهار و ابراز فضل کردن سوال نپرس. فرمود فإن الجاهل المتعلم شبیه بالعالم. اون جاهلی که سوال درست حسابی میپرسه، دنبال یادگیری علم است، این شبیه است به عالم، کل عالم است. اون انسانی که مطلبی را نمیداند ولی سوال میپرسه، سوالش هم جدی است، میخواد یه مطلبی رو یاد بگیره، فرمود این مثل عالم است، چون دنبال یادگیری است. و اما و ان العالم المتاسف شبیه بالجاهل المتعنت. متاسف با عین، یه متاسف با الف و همزه داریم، هیچ، یه متاسف با عین داریم به معنای بیراه رفتن. اون عالمی که متاسف است، بلده ولی برای اذیت کردن دیگران سوال میپرسه، مطلب را خوب آگاه است ولی میخواد اظهار فضل کند، سوال میپرسه تا دیگران رو گیر بندازه. حضرت فرمود این عالم شبیه بالجاهل المتعنت، مثل همون انسان جاهلی است که مدام خودش را و دیگران را به زحمت میندازه. حکمت، حکمت مهمی است، از این جهت که متاسفانه در بین خود ما هم این مشکل هست. گاهی سوالاتی که پرسیده میشه سوالات از روی تفقه نیست، سوالات برای کشف حقیقت نیست، برای سرگرمی، برای اذیت کردن، برای اینکه وقت رو بگذرونیم شروع میکنیم سوال پرسیدن. مخصوصا اگر یک جایی جلسه علمی باشه، مجلس درسی باشه، یک نفر بخواد مدام سوالات بی رب بپرسه، وقت استاد و وقت این جمعیتی که نشستن تا مطلبی یاد بگیرن این وقت رو تضییع کنه، مشخصه که خبط و خطای او خبط سنگینی است. ولی به طور کلی حضرت فرمود اگر میخواهید سوال بپرسید، سوال برای آگاهی، برای علم آموزی، سوال برای یافتن حقیقت باشه، نه برای اذیت کردن. اون کسی که نمیداند ولی سوال درست و حسابی میپرسه، این فردا به علم میرسه، آگاه میشه، این مثل عالمه. و اون کسی که میداند ولی برای اذیت کردن میپرسه، این بیراهه رفته، مسیر او مسیر اشتباهی خواهد بود. لفظ تفقه به معنای فهمیدن، درک عمیق است، تعنت به معنای به زحمت انداختن و تأسف با عین به معنای بیراه رفتن، از مسیر حق و انصاف خارج شدن. حضرت سلام الله علیه در این حکمت دو نکته کلی رو به ما یاد میده. اولا سوال پرسیدن ادب و آدابی داره. اگر کسی میخواهد سوال بپرسد، طبق مبانی، طبق قاعده سوال بپرسه. مبادا سوال پرسیدن شما اینگونه باشد که خودتان و دیگران را به زحمت بندازید، آخرش هم بشه بیراهه، آخرش هم بشه از مسیر حق خارج شدن. نکته دوم، نوع سوال پرسیدن، انگیزه سوال پرسیدن میتواند جایگاه معنوی انسان رو تغییر بده. یک نفر که جاهل است اگر درست و به موقع سوال بپرسد عالم میشود، ولی یک نفر که آگاه است و عالم است اگر بی حساب بدون دلیل سوال بپرسد، این جایگاهش میشه جایگاه جهل. خداوند با او مثل انسان جاهل برخورد میکنه. فرمود شما اگر میخواهید عالم باشید، اگر میخواهید در بین در زمره علما اسم شما ثبت بشه، یا عالم بشید یا سوالات خوبی بپرسید، سوالاتی بپرسید که قابل دفاع باشند. هر کدام از این دو بخش رو ان شاء الله محضر شما عرض خواهیم کرد. و اما اصلا چه اتفاقی افتاد که حضرت این حکمت 320 رو بیان کرد؟ مرحوم علامه مجلسی می نویسد که کان علیون علیه السلام بالکوفه فی الجامع، امیرالمؤمنین در مسجد جامع کوفه بود که از قام الیه رجل من اهل شام، یک نفر از اهالی شام بلند شد وسط منبر حضرت، گفت آقا من سوال دارم. میخواست سوال بپرسه، حضرت قبل از این که سوالات او شروع بشه این نکته را تذکر داد، سوالات خوبی بپرس، سوال برای گیر انداختن و اذیت کردن و ضایع کردن وقت نباشه. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه در بحث و سباقه و البته دیگرانی هم نوشتن، مخصوصا خود سید رضی در کتاب خصائص الائمه همین حدیث رو آورده به طور مفصل، اونجا این روایت رو از ابن کواء نقل کرده. دو تا شأن صدور داره، یا دو جای مختلف حضرت این فرمایش رو داشته، یا بالاخره یک خلط و اشتباهی شده. اینکه این شخص سوال کننده مردی شامی بود یا ابن کواء بود. ابن کواء هم خودش ماجرایی داره، ایشون جز یاران امیرالمؤمنین بود، در صفین هم با علی علیه السلام بود، ولی در قصه حکمیت به انحراف کشیده شد، هم خودش منحرف شد هم خیلی از یاران حضرت رو منحرف کرد. یکی از کسانی که عامل ایجاد این اختلاف و این مشکل بزرگ بود، حکمیت را ایجاد کرد، همین ابن کواء بود. یکی از کسانی که تلاش کرد تا عبدالله ابن عباس به عنوان نماینده امام نباشد بلکه ابو موسی اشعری باشد، همین ابن کواء. بعد شد جزء خوارج و بلکه رئیس خوارج شد، از امیرالمؤمنین علیه السلام جدا شد و سرانجام خوبی نداشت. معمولا هم در تاریخ وقتی که اسم او رو ذکر میکنن، یک انسانی بود که میومد در محافل هر جایی حضرت سخنرانی داشت بلند میشد سوالات بی ربط میپرسید، میخواست حضرت رو اذیت کنه، مجلس را به هم بریزه. در هر صورت یا اون مرد شامی یا این شخص که از خوارج بود این سوالات را پرسید و حضرت جواب داد. آخر جلسه انشاءالله برخی از سوالات همین ابن کواء و پاسخ امیرالمؤمنین رو به شرط حیات و توفیق محضر شما عرض میکنم. و اما اصل حکمت رو اول بگیم، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. اگر میخواید سوال کنید، سوال شما برای فهم باشه. سوال سوال کنید تا یاد بگیرید، سوال کنید تا یک مجهول برای شما معلوم بشه، ولی برای اذیت کردن، آزار رسوندن سوال نپرسید. در روایات ما به بحث پرسش و پاسخ، به بحث ادب و آداب پرسش و پاسخ بسیار پرداخته شده. ما داریم که در مورد العلم این اصل سوال پرسیدن رو همه شما میدونید بسیار چیز خوبیه. سوال مفتاح علم است. رسول مکرم فرمود العلم خزائن و مفاتیحه از سوال. علم گنجینه است، درش بسته است. اگر کسی میخواد به علم دسترسی پیدا کنه سوال بپرسه. اصل این مطلب رو کسی مشکل نداره سوال بپرسیم. بس در مورد سوال بیجا، سوال بی ربط، سوال از روی نفسانیته. نباید انسان سوالی بپرسد که از روی اذیت کردن باشه، غرضش این باشه. ما در روایت داریم عبدالله ابن عباس میگه یه وقتی یک شخصی آمد محضر رسول الله، عرض کرد آقا من سوال دارم. حضرت بلا فاصله فرمود اجئتنی سائلا او متعنتا، اومدی سوال کنی بفهمی یا اومدی اذیت کنی؟ از همین اول مشخص کن. عرض کرد نه آقا من آمدم سوال کنم بفهمم، دلم میخواد یاد بگیرم. حالا جمله دوم حضرت فرمود الزلاله ام الهدا، حالا که میخوای بفهمی آمدی به اون فهمت عمل هم بکنی یا نه، دلت میخواد هدایت بشی یا نه. یعنی یک مرتبه این سوالت برای تفقه باشد، برای یادگیری باشد. یه مرحله بالاتر هم هست، حالا که یاد گرفتی میخوای عمل کنی یا نه؟ عرض کرد بله آقا من دلم میخواد یاد بگیرم و عمل کنم. حضرت فرمود که فسل اما تشا، هر چی دلت میخواد بپرس. ولی اگر بنا بود طور دیگری باشد، بنا بود فقط سوال کنه و عمل نکنه یا سوال کند برای بازی، حضرت نمیفرمود هر چی میخوای بگو. این سوال از روی اذیت کردن، عرض کردم خیلی وقتها خود ما هم داریم، نمونه های عرض میکنم. در روایت داریم که پیغمبر فرمود شرار الناس، بدترین مردم، شرورترین مردم، الذين يسالون عن شرار المسائل، میان سوالات پست، سوالات بیمایه، سوالاتی که در شأن یک مجلس یا یک شخص نیست را از او میپرسند. حضرت فرمود بدترین افراد کسانی هستند که علما رو، دانشمندان را، دانایان را به زحمت میندازند، اذیت میکنند، سوالات بی حساب میپرسند. ما خودمون به عنوان یک طلبه ناچیز و دوستان ما مبلغینی که تقریبا میشه گفت هر کسی توفیق تبلیغ داشته باشه با این جور افراد سر و کار داشته، یک عده‌ای هستن متاسفانه در مساجد، حالا در جاهای کوچکتر، روستاها و شهرهای کوچکتر خیلی بیشتر. اینها کلن برنامه زندگیشون اینه، یک طلبه، یک روحانی، ماه محرمی، ماه مبارک رمضانی، یه وقتی بیاد در این مسجد، در این روستا یا شهر تبلیغ. کار اینها اینه هر جای این آقا خواست سخنرانی کنه اینا اظهار فضل کنن. یه دفعه یه سوال بی ربطی بپرسه، حالا موهای حضرت آدم چند تا بود، حضرت آدم چند سالش بود که مبعوث بود، چند سالش شد که از دنیا، سوالاتی که انسان خب نوعا نمیداند. بعد وقتی این طلبه، این روحانی گفت نمیدانم، میگه خب آقا تو که چیزی نمیدانی، تخریب میکنه دیگران را که بگه من خیلی میدانم، در حالی که اگر از همین آقا دو تا سوال بپرسی بلد نیست، فقط یه چند تا چیز از قدیم الایام یاد گرفته، میخواد همه را معیار و ملاک علمیتش این شده. اگر این جواب رو بدی تو عالمی، اگر جواب ندی هیچی بلد نیستی. این میشه همین سوال از روی تعنت. حالا مثال زدم که هر کسی در زندگی خودش این مقایسه رو داشته باشه، مبادا سوال کنیم سوال از روی تعنت. حضرت فرمود شرار ناس این گونه، یه سوالات بی اساسی میپرسن تا علما، دانشمندان، دانایان رو تخریب کنن، وجهه اینها رو از بین ببرن. در حکمت 343 نهج البلاغه حضرت فرمود الناس منقوسون مدخولون، مردم نوعاً دارای یک عیوبی هستند، یک ضعف‌ها و نقص‌هایی دارند، الا من اسم الله، مگر یه عده‌ای که خدا دست اینها رو گرفته، مگر یک عده‌ای که خداوند به اینها اسمت داده. بعد فرمود خب این مشکل چیست؟ گرفتاری اینها چیست؟ سائلهم متعنت و مجیبهم متکلم. اون کسی که سوال میپرسه، مردم نوعاً اینجوریه، کسی سوال بخواهد بپرسد، سوالش از روی اذیت کردنه، سوال نمیپرسه که یاد بگیره. و اون کسی هم که جواب میدهد دستش پر نیست، بلد نیست جواب درست بده، میپیچونه، حرفها را طوری میزنه که از سر خودش باز کنه. فرمود اینا نقصن، اینا عیبن، اینا مشکلن، برطرف کنید. اگر عالم نیستی بگو نمیدانم، بلند بگو نمیدانم، ترس نداره. اگر میخوای سوال بپرسی، سوال خوب بپرس، سوالی که ارزش پرسیدن داشته باشه. اینا همه اصولی است که امیرالمؤمنین و اهل بیت به ما یاد دادن، سوال و جواب یک قواعدی داره. و این رو هم عرض کنم که امام صادق به جناب عنوان بصری فرمود فسأل العلماء ما جهلت، آی عنوان بصری اگر چیزی رو بلد نبودی از دانشمندان سوال کن، و ایاک ان تسألهم تعنتاً و تجربه، مبادا بری اینها رو آزمایش کنی ها، مبادا بری برای اذیت کردن از یک عالم سوال کنی، یا ایاک ان تعمل به رأیک، مواظب باش خود رأی نباشی، برو از عالم مسیر را بگیر به همون چیزی که به تو گفته عمل کن. و از این روایت شاید بشه این مطلب رو هم استفاده کرد، کسانی که معلمند، کسانی که استادند، در صدد بیان سوالن، میخوان امتحان بگیرن، میخوان از دانش آموز و دانشجو و طلبشون سوال بپرسن، این حدیث امام صادق مد نظرشون باشه. فرمود ایاک ان تسألهم تعنتاً و تجربه، مبادا برای صرف اختبار سوال بپرسی، سوال را طوری طراحی کن که یک فهمی هم به او بده، سوال را طوری طراحی کن که حالا این آقا خون غیر از اینکه جواب درست داد یه مطلبی هم دستگیرش بشه. بعضی ها میرن از گوشه و کنار فلان کتاب یه سوالی در میارن که بگن ما خیلی بلدیم، خب آوردش چی بود؟ به درد این آقا خورد یا نه؟ در همون مسیر علمی تونست یک گره از این باز کنه یا نه؟ نه، فقط میخواد اظهار فرض کنه. اینا میشن همون تعنت، همون سوال پرسیدنی که همراه به زحمت انداختن دیگرانه. و این روایت روایت عجیبی است، در این بخش تمام میکنم. روایت داریم مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی در یکی از کتب مینویسه یه شخصی است به نام ابرش کلبی در زمان هشام ابن عبدالملک، میگه که من رفتم پیش هشام ابن عبدالملک، دیدم یه شخصی است به نام امام باقر، مردم دور او رو گرفتن، خیلی تحویلش میگیرن. این آقای ابرش از هشام ابن عبدالملک که از دشمنان اهل بیت بوده میپرسه آقا ایشون کیه، چیکار میکنه؟ هشام میگه ایشون پیامبر کوفه است، این پیامبر شیعیان است، مردم خیلی قبول دارن. این آقا میگه من جانشین رسول الله هم، هر کسی سوالی دارد از من بپرسه. این ابرش رفت جلو، گفت حالا من میرم یک سوالی از امام میپرسم که نتونه جواب بده، بالاخره ما بتونیم خودمون رو ثابت کنیم. رفت جلو عرض کرد که آیا شما کسی هستید که قرآن را، انجیل را، تورات را بلدید، با اینها حکم صادر میکنید؟ حضرت فرمود نعم. عرض کرد آقا فاسألک عن مسائل، من میخوام یک مسئله های از تو بپرسم. حضرت فرمود سل فان کنت مسترشدن فستنتفع بما تسأل عن، ای آقا اگر میخوای بپرسی و نیتت یاد گرفتن بپرس، چون نفع میرساند به تو، چون رشد میکنی، چون هدایت میکنی. ولی و ان کند متعنتا، اگر فقط برای اذیت کردن میپرسی، هیچ بهره و ثمره‌ای برای تو ندارد. خیلی جمله دقیقی است. حضرت فرمود به شرطی شما استفاده علمی میکنید که به نیت تفقه سوال پرسیده باشی. صرف سوال پرسیدن کسی رو عالم نمی کنه، صرف جواب شنیدن هم کسی رو عالم نمی کنه. اون کسی عالم می شود که وقتی سوال را به نیت تفقه پرسید، جواب را گرفت، این جواب در قلب او می نشیند. حضرت به این آقا فرمود اگر به نیت اذیت کردن می خوای سوال کنی، سوال نپرس، سودی به حال تو نداره. ولی اگر واقعا می خوای سوال کنی، یاد بگیری، سوال بپرس. سوالاتی پرسید، امام علیه السلام جواب داد، و این آقا رفت پیش هشام ابن عبدالملک، گفت آقا این آقا نماینده رسول الله، این امام باقر واقعا جانشین حضرته، من عشق و علاقه به حضرت پیدا کردم. بخش اول حکمت این بود، فرمود که سل تفقهن ولا تسأل تعنتا، اگر میخوای سوال بپرسی برای فقاهت و فهم باشد، نه برای اذیت کردن. بخش دوم فرمود فإن الجاهل المتعلم شبیه بالعالم، اون جاهلی که مطلبی را نمیداند ولی سوال میکنه تا یاد بگیره، سوال میکنه تا مطلب دستش بیاد، حضرت فرمود این مانند انسان عالم است. و از اون طرف کسی که ان العالم المتأسف، کسی که گمراه، حرف بیجا میزنه، خودش میدونه مطلب را، برای آزمایش دیگران میپرسه، این مثل جاهلی است که دارد اذیت میکند. یک تشبیه بسیار زیبا حضرت بیان کرد و اصلا متر و معیار عجیبی حضرت به دست ما داد. فرمود عالم بودن یا نبودن شما یک حرف کیفیت سوال پرسیدن شما یک حرفه. یه نفر عالم است ولی سوال بیجا میپرسد، این کل جاهل است، مثل جاهل. یه نفر جاهله خوب سوال میپرسه، این کل عالمه، این عالمه. چرا مثل عالم است، چرا اون مثل جاهله؟ علتش اینه. وجه شبه جاهلی که سوال خوب میپرسد به عالم چیست؟ چرا اون کسی که نمیداند و درست میپرسد مثل عالمه؟ علتش اینه. هر دوی اینها دنبال حقیقتن. اون عالم دنبال رسیدن به حقیقت بود و رسید، این آقا هم دنبال رسیدن به حقه. میگه ما مطلب واقعی رو یاد بگیریم عمل کنیم. اینا هر دو مشترکن. علم همین است، دنبال هدف بودن، دنبال حقایق بودن. ولی چرا اون عالمی که سوال بی رفت میپرسه مثل جاهله؟ علتش اینه، هر دوی اینها دنبال نفهمیدنن، هر دوی اینها دنبال فهم و تفقه نبودن. اون کسی که جاهل است دنبال تفقه نیست، اینی هم که عالمه ولی حرف اشتباه میزنه، این هم دنبال علم، دنبال فهم، دنبال رشد نیست. لذا اینها مثل همه. در حکمت 147 هم امیرالمؤمنین به مالک فرمود که الناس ثلاثه، فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجا و همجون رعا. مردم سه گروهند، از این سه گروه فقط دو گروه نجات پیدا میکنند، یا عالمان ربانی یا اونایی که دنبال علمند. خودش عالم نشده ولی دنبال این از یک عالمی حرفی را بشنود و عمل کند. ولی دیگران هر کی میخوان باشند، اینا دیگه در مسیر نیستن، اینا منحرفن، اینها به سرمنزل مقصود نخواهند رسید. در ذیل این حکمت دو نکته محضر مبارک شما عرض می کنم. نکته اول که یه مقداری هم شاید طولانی باشه، آداب پرسش و پاسخه. ما قبلا در ذیل حکمت 243، عزیزانی که با ما همراه بودن، حکمت 243 اینه، فرمود از ازدهم الجواب خفی از ثواب. وقتی جواب ها متعدد شد حرف درست گم میشه. یه نفر از شما سوال پرسید، آقا من فردا برم فلان جا یا نرم؟ 50 تا جواب بهش میدی، اگه بری اینطور، اگه نری اینطور، صبح بری اینطور، ظهر بری اینطور، گیج میشه بنده خدا، نمیفهمه حرف حق کدوم بود. ذیل حکمت 243 مفصل عرض کردم آداب سوال و جواب را، 9 مورد از آداب سوال و جواب را در ذیل حکمت 243 بیان کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم. ولی آداب دیگری هم هست. انسان باید بلد باشد چطور بپرسد، چطور جواب بدهد. هر کدام از اینها یه قاعده ای داره. مثلا روایت داریم پیامبر فرمود حسن السؤال نصف العلم. تو اگر بتوانی خوب سوال کنی به نصف علم رسیده ای. ببینید عزیزان، خوب پرسیدن خودش راه را برای عالم شدن باز میکنه. وقتی تو از یک عالمی سوال پرسیدی، این عالم میفهمه تو اوضاع چطوره، فهمت چقدره، درکت از مطلب چقدره. اگر واقعا استعداد داشته باشی دستت رو میگیره، و اگر سوال بی ربط هم بپرسی میفهمه، لذا خیلی تحویلت نمیگیره. حضرت فرمود حسن السؤال نصف العلم. شما اگر بلد بشید، یاد بگیرید کجا، چطور، با چه ادبیاتی سؤال بپرسید، خودش راه را برای عالم کردن شما باز میکنه. نه تنها این سؤال باید خوب باشه، یعنی سؤال علمی، سؤال به درد بخور، غیر از این نوع سؤال پرسیدن هم مهمه، کیفیت سوال پرسیدن هم مهمه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب. خوب حرف بزنید، خوب سوال کنید، یا خوب طرف مقابل رو مورد خطاب قرار بدید. اگه میخوای سوالی بپرسی، جایگاه طرف مقابل رو حفظ کن، با عزت و احترام از او سوال بپرس، طلبکارانه سوال نپرس، فرصت فکر کردن به او بده. حضرت فرمود اگر کسی درست سوال بپرسد، ادب سوال پرسیدن رو رعایت کنه، تسمع او جمیل الجواب، جواب خوب میشنوه، جواب زیبا میشنوه. ولی اگر تو با پرخاش و بیادبی و از روی همه چیز دانی سوال پرسیدی، جوابی هم که دستگیرت میشه همینطوره. لذا هم سوال باید سوال خوبی باشه، هم طرز بیان سوال باید خوب باشه، و بعضی از سوالها رو هم نباید پرسید. بعضی از سوالها جای پرسش نیست. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. از برخی امور سوال نکنید، اینا اگر مشخص بشه برای شما به درد سر میفتید. اگر پیامبر یک حکمی را برای شما نگفت، بیان نکرد، دنبالش نرید، به سختی میفتید. مثل جریان گاو بنی اسرائیل میشه، هی سوال میپرسید، هی مشکل برای شما ایجاد میشه، نپرسید. حالا فقط مربوط به اون احکام نیست، برخی از مسائل هست، آقای عده‌ای هستن هی دنبال علم غیبن، دنبال اینن از آینده با خبر بشن. خب چرا با خبر بشی؟ با خبر شدن تو مشکلاتی ایجاد میکنه. در همین نهج البلاغه است امیرالمومنین فرمود من خیلی چیزها رو میدونم، از آینده با خبرم، ولی اگر اینها رو به شما بگم به لرزه در میآیید، زندگیتون به هم میریزه. آقا ندان، نپرس، اگر بفهمی، اگر بدانی سخت میشود. هم اصل سوال پرسیدن، هم نوع بیان سوال، هم از چیزهایی که نباید سوال بپرسیم، و یک سوالهایی هم بیفایدن، سوالاتی هستن که ثمره ندارند. امیرالمومنین فرمود سل اما یعنیک و دع ما لا یعنیک. آقا اگر چیزی مربوطه به تو، به دردت میخوره، فایده داره، بپرس. یه چیزی مربوطه به تو نیست، مثلا میپرسن آقا امام از سلام الله علیه الان ازدواج کرده یا نه. خب ما نمیدانیم، هیچ دلیل قطعی نداریم که بگیم ازدواج کرده حضرت یا ازدواج. حالا یه عده میگن نه، از تمام مباحث مهدویت تمام علما رو یکی یکی رفتن آقا حضرت آقا این به چه درد تو میخوره؟ در باب مهدویت اونقدر مسائلی هست که تو میتوانی بفهمی، خودت و جامعه رو اصلاح کنی، زمینه را برای ظهور حضرت آماده کنی. چرا سوالی میپرسی که ارتباطی با تو ندارد؟ فردا امام علیه السلام آمد، میبینیم اگر حضرت ازدواج کرده باشه یا نکرده باشه برای ما واضحه. در روایت داریم که سأل رجل ابا عبدالله ان تعمل ما، یه نفر به حضرت صادق سلام الله علیه عرض کرد آقا آب چه مزه‌ایه. حضرت فرمود سل تفقهن ولا تسأل تعنتا. آخه چرا اذیت میکنی؟ چه سوالیه میپرسی؟ چرا سوال بیفایده میپرسی؟ آب همینیه که داری میخوری دیگه، چرا میخوای اذیت کنی؟ بعد فرمود، البته جواب هم داد، فرمود تعمل ماء تعمل حیات، مزه آب مزه حیات است. به نظرم جا داره که یه عده روی این حدیث کار کنن، مقصود حضرت چیست؟ طعم الماء طعم الحیات، مزه آب مزه حیات است. بعضی از آقایون گفتن معنای کلام حضرت اینه که اگر کسی نتواند آب بنوشد، هیچ حظ و بهره و لذتی از زندگی نمیبره. این آب نوشیدن یک لذت عجیبی داره، طعم زندگی انسان، مزه و لذت زندگی انسان به این آب نوشیدن. لذا گفتن هر وقت آب نوشیدید یاد ابا عبدالله الحسین کنید. مزه آب مزه زندگی است، مزه آب مزه امام حسینه، زندگی شما باید حسینی باشه. حالا شاید این حدیث معنای دیگری، یک عمق دیگری هم داشته باشه، نمیدانم. آنچه که الان میخوام عرض کنم، سوالی که فایده ای ندارد، سوالی که برای ما ثمره علمی ندارد، پرسیده نشه. و یک نکته دیگر هم این که پرسوالی ممنوع، زیاد سوال پرسیدن هم خوب نیست. انسان اگر زیاد سوال پرسید، نشانه کم تمرکزی اوست، نشانه لجاجت اوست، نشانه فکر نکردن اوست. بالاخره انسان سوالی میپرسه، جوابی میگیره. این که شما هی بخوای ادامه بدی، هی کش بدی این ماجرا را، این نشون میده که لجوجی. فرمودن در مواجهه با عالم به طور خاص یک بار سوال کن و برو. این سوال کردن مکرر درست نیست. رسول مکرم فرمود رحم الله مؤمنا تکلم فغنم او سکت فسلم. خدا رحمت کنه یه نفر اگه حرف زد یه سودی ببره، اگرم سکوت کرد مشکل برای خودش ایجاد نکنه. یه عده حرف که میزنن ایجاد مشکل میکنن، خدا رحمت کنه کسی که سکوت میکند ایجاد مشکل نمیکنه. بعد فرمود انی اکره لکم ان قیل و قال، من رسول الله بدم میاد شما هی قیل و قال کنید. این یکی بگه شما یکی بگی، این یه سوال بپرسه شما جواب بدی، دوباره این سوال تو جواب. من از این بدم میاد. و اضاعت المال و کثرت سؤال، از ضایع کردن مال و زیادی سؤال هم رسول مکرم بدش می آید، از این کار خوشحال نیست. خب سؤال اگر عالمانه باشد مشکلی نیست، ولی سؤال اگر از روی لجاجت، از روی بی تمرکزی، از روی نفهمیدن موضوع باشد، این مورد نهی واقع شده. عرض کردم که آداب سؤال کردن، انسان اگر میخواد سؤال کنه با یه آدابی که البته چند تاشو گفتیم، بقیهش هم در اون حکمتی که عرض کردم هست. یک نکته دیگر، جواب دادن هم آداب داره، نه فقط سوال پرسیدن. کسی هم که میخواد جواب بده آدابی داره. امام صادق فرمود ان من اجاب فی کل ما یسأل عنه لمجنون، اگر یک نفر هر سوالی که ازش پرسیدن رو جواب بده، حضرت فرمود قطعا این آدم دیوانه است. خب مگه تو چقدر علم داری؟ امیرالمومنین فرمود من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، کسی که نمیدانم از زبانش بیفته این خودش رو به هلاکت انداخته. انسان باید بگه نمیدانم، نمیدانم جزء زندگی ماست، ما اونقدر مطالبی نمیدانیم که حد و حصر نداره، خجالت نکشیم. در مواجهه با سوال دیگران اگر نمیدانیم بگیم نمیدانیم. یه نکته دیگر هم عرض کنم، ابن عبدربه در عقد الفرید نقل میکنه، میگه که بعضی وقتها میومدن از ابن سیرین، اون دانشمند بزرگ، سوالاتی میپرسیدن، سوالات بی ربط، سوالاتی که معنا و مفهومی نداشت. ابن سیرین به جای اینکه جواب اینها رو بده میگفت که امسک ها حتی تسأل انها اخاک ابلیس. این سوالت خیلی سوال قشنگیه، سوالت رو نگه دار، هر وقت برادرت شیطان رو دیدی از او بپرس. این سوال پرسیدن بی جا سوال پرسیدن شیطانی است، انسان شیطانی میشه و میخواد اذیت کنه. ابن سیرین میگفت که تو الان به مقام شیطنت رسیدی، برادرت شیطان رو که دیدی این سوالات رو ازش بپرس. این سوالی نیست که علمی باشد و من بخوام از روی علم جواب بدم. یک، سوال پرسیدن آداب دارد. دو، جواب دادن آداب دارد. سه، مواجهه با عالم آداب دارد. نشست و برخاست، سوال کردن، هم کلام شدن با عالم یک قواعدی داره. خدا رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف کتاب فضل علم باب حق العالم موارد و روایات متعددی نقل کرده در کلاس کافی مفصل اون روایات رو خوندیم. امیر علیه السلام اونجا فرمود که از حقوق عالم این است که زیاد ازش سوال نپرسی. وقتی مبادا لباس عالم رو بگیری بکشی، سوالی داری، حرفی داری، هی لباس عالم رو بکشی، این حق عالم نیست. یا اینکه اذا دخلت علیه و عنده قومون، اگر وارد شدی بر عالمی، بر دانشمندی، بر کسی که در یک رشته متخصصه، به همه جمع سلام کن، ولی بعد به طور خاص به اون دانشمند سلام کن، حرمت او رو حفظ کن. حضرت فرمود مبادا با چشم و با دست به او اشاره کنی، اشاره کنی این فلان کار رو بکن، این مطلب رو دوباره تکرار کن. نه، حرمت عالم رو حفظ کنید. پشت سر عالم ننشینید که عالم مجبور بشه نگاهش رو به عقب باشه، اذیت بشه. روایت مفصله، حضرت فرمود هیچ کاری نکنید که عالم اذیت بشه. یعنی مواجهه با عالم نیز ادب و آدابی دارد که باید اینها رو حفظ کنیم. این نکته اول بود. نکته دوم که البته خیلی کوتاه‌تر عرض می‌کنم که وقتمون گرفته نشه و شما عزیزان هم خسته نشید، سوالاتی است که ابن کوا از امیرالمؤمنین پرسید. از حضرت سوال خواست بپرسه، حضرت فرمود قبل از اینکه بپرسی من دارم تذکر به تو میدم، سوالی بپرس از روی تفقه، نه از روی آزار و اذیت. و البته از ظاهر این روایت به دست میاد که او رعایت نکرد، او سوالاتی میپرسید که چه بسا علی علیه السلام نتواند جواب بدهد و او خوشحال بشه، او بگه دیدید من سوالی پرسیدم که نتوانست حضرت جواب بده، در حالی که نمیفهمد، نمیداند. علی علیه السلام همون کسی است که مکرر بارای منبر فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السما لاعلم منی به طرق الارض. هر چی میخواید بپرسید، از زمین و آسمان بپرسید، اصلا من به آسمان مسلط تر هستم تا زمین. این امیرالمومنینی که نمیدانم در مسیرش نیست، در کارش نیست، ولی این ابن کواه سوال میپرسه، فقط حضرت را به زحمت میندازه. بگذریم، داره که امیرالمومنین در مسجد کوفه بود که یک نفر به اسم ابن کواه بلند شد و از حضرت سوالاتی پرسید. یکی از سوالات این بود که اخبرنی ان اول ما خلق الله تبارک و تعالی، به من خبر بدید اولین چیزی که خدا خلق کرد چه بود. حضرت فرمود خلق النور، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور بود، که در روایت هم داریم نور رسول مکرم اولین چیزی بود که خدا خلق کرد. بعد میپرسه سأله لم سمی آدم آدم، چرا حضرت آدم را آدم نامیدن. از این سوالاتی که شبیه به معما، سوالاتی که در واقع جنبه علمی به اون معنا نداره، فقط برای سرگرم کردن یا برای گیر انداختن طرف مقابله. سوال میپرسه اولین کسی که در عالم شعر گفت چه کسی است؟ امیرالمومنین فرمود اولین کس آدم بود، و شروع میکنه شعر حضرت آدم رو هم میخونه. بعد حضرت فرمود وقتی که آدم این شعر را خوند، ابلیس هم در جواب حضرت آدم شعر گفت. دومین کسی که شعر گفته ابلیس بوده. بعد شروع کرد شعر ابلیس را هم خوندن. اینها در متن حدیث هست، من نمیخونم دیگه، طولانی است. ببینید معجزه یک بخشش مربوط به آینده است. اگر کسی خبر از آینده بدهد این میشه معجزه، ولی اگر کسی خبر از گذشته ای بدهد که هیچ راه دسترسی به اون نیست، نه در تاریخ نقل شده، نه جایی کسی هست که به ما بگه، اینم میشه معجزه. معجزات امیرالمومنین یک بخشی در نهج البلاغه ملاهم است، پیشگویی از آینده، که بخشی هم این احادیث است. اولین کسی که شعر گفت حضرت آدم، بعد شعرش رو هم حضرت میخواند. دوباره سوال میپرسه، این آقا سوالات متعدده. بعد نوشتن که ثم جلسه، این خسته شد دیگه، این نشست. یک نفر دیگر بلند شد و باز عرض کرد من سوال دارم. حضرت همون جمله را تکرار کرد، اگر میخوای سوال خوب بپرسی بپرس، سوال برای اذیت کردن نباشه. گفت نه آقا، من سوال خوب میپرسم. عرض کرد اخبرنا ان اول من مات فجعتن، به ما خبر بده اولین کسی که به طور فجعه ناگهانی از دنیا رفت چه کسی بود. حضرت فرمود فقال داوود علیه السلام مات علی منبره، اولین کسی که به طور ناگهانی، یعنی سنش بالا نرفته بود، کسی هم او رو نکش، ناگهانی از دنیا رفت، جناب داوود بود. روی منبر نشسته بود و سخنرانی میگفت، عزرائیل آمد. ثم جلس و قام رجل آخر، این آقا دوباره نشست، سوالات متعددی کرد، یک نفر دیگر بلند شد و او هم سوالاتی پرسید. غرض این که این سوالات هست، جوابهای امیرالمؤمنین هم در تاریخ موجوده، شاید بخونید برای شما هم یه جذابیتی داشته باشه، یه حالات معماگونه ای داره. اون چه موجودی است که وقتی که میخورد زنده است و بعد میمیرد. حضرت میگه این عصای حضرت موسی است، این اول اژدها شد، اژدها که شد تمام اون مارها رو خورد، ولی بعد تبدیل شد به یک چوب خوش. این مثال ها، این جملاتی که معماگونه هم هست آمده، ولی حضرت ابتدای این سخن فرمود اینا اون سوالات جدی نیست. شما اگر میخواید مسیر هدایت رو بیابید از من سوال بپرسید، شما اگر میخواید رذایل اخلاقی رو برطرف کنید از من سوال بپرسید، شما اگر میخواید مسیر رسیدن به خوشبختی رو، مسیر رسیدن به عاقبت به خیری رو بپرسید، بیاید سراغ من. این سوالات رو بپرسید، به درد کار شما نمیخوره، مشکلی از مشکلات شما حل نمیکنه. ای کاش در امثال این جلسات 4 نفر انسان عاقل تیزهوش بودن، سوالات علمی میپرسیدن، امروز دست ما باز بود. امروز روانشناسی و جامعه شناسی و نفس شناسی 1000 پله بالاتر بود، ولی مجالس عمومی حضرت سوالات اینطوری میپرسیدن، اذیت میکردن. خب معلومه دیگه، اون حقایقی که علی علیه السلام داشت به طور کامل به ما نمیرسید. چقدر خوب بود اگر ما به جای یک نهج البلاغه 10 جلد نهج البلاغه داشتیم، با همین غنا، با همین مطالب، با همین عمق زیاد. ولی اینها بودن پای منبر حضرت، سوالات اینطور میپرسیدن و حضرت مجبور بود گاهی سوالات اینها رو جواب بده. خدا رو قسم میدیم به امیرالمؤمنین علیه السلام که توفیق فهم و عمل به دین و همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما عزیزان.